این است که باز این مطلب بیشتر مربوط به جامعه شناسان میشه که معتقدن بیشترین نقش را در تحولات جوامع انسانی نخبگان ایفا میکنن، نه توده‌های مردم. توده‌های مردم بیشتر منفعل هستند، تحت تأثیر قرار میگیرن، نقش اصلی یا نخبگان ایفا میکنن. حرکت در جهت صلاح و ترقی و کمال باشه و خواه در جهت فساد و تنزل و انحطاط. هر نوع حرکتی که در جامعه رشد میکنه و پیش میره و پیشرفت میکنه و جامعه تحت تأثیر قرار میده و عملا متحول میکنه، منشأش نخبگان هستن. اصل فکرش از اونهاست، اجرایش دست کسانی است که مهارت در اجرا دارن، موقعیت اجتماعی دارن، پرستیجی دارن، میتونن در دیگران اثر بگذارن. اینها منشأ اثر میشن. هر فردشون میتونه روی صدها و هزارها و گاهی میلیونها نفر اثر بگذاره، فکر اونها را عوض کنه، در یک جهت خاص اونها را هدایت کنه و عملا یک تحول و گاهی یک حرکت اصلاحی و گاهی یک انقلابی را به وجود بیاریم. پس اون چه عملا واقع شده در جامعه و کار جامعه شناسان است که در بارش تحقیق کنند، این است که همیشه نخبگان بودند که نقش اصلی را در جامعه ایفا می کردند. حالا کیفیتش چی بوده، راهکارها چی بوده، از چه راههای استفاده می کردن، از چه فرمولهای استفاده می کردن برای اینکه افکار خودشون را، آراء خودشون را بر دیگران تحمیل کنن، اطباعی پیدا کنن و بتونن تحولی ایجاد کنن، اونها چیزهاییست که می باید جامعه شناسان روش مطالعه کنن دنبال یک واقعیتهای اجتماعی که انجام گرفته، اونا رو بررسی کنن، علل و اسبابش را شناسایی کنن و تئوریزه کنن. خب طبعا بر اساس اون تئوری ها میشه برای آینده هم پیشبینی هایی کرد، راهکارهایی برای دیگران هم نشون داد، چه در جهت صلاح و چه در جهت فساد. اما در زمینه تئوری سازی تفکر و فلسفه کارها، اون کار فیلسوفان است که بیشتر جنبه ذهنی و فکری داره تا جنبه عینی و خارجی. حالا یه بحث در این است که ادیان که از انبیا نشأت گرفتن، اونها از نظر تئوری و فکری در کدام طیف قرار میگیرند یا بیشتر نظرشون به کدوم از این نظریات وفق میده؟ یکی این که عملا در خارج چه کسانی در حکومت‌های مختلف در جوامع مختلف در جهت حرکت‌های دینی حرکت کردن، خواه حرکت مثبت و ایجابی و خواه حرکت‌های منفی و سلبی. دو نوع بحث در اینجا هست، یک بحث‌های تئوریک هست که کار فیلسوفان است بررسی کردنش، یک بحث های عینی و واقعی و خارجی هست که کار جامعه شناسان هست. ما اگر در متون دینی بررسی کنیم، و متون دینی که میگیم شاید بارها اشاره شده باشه، متون اصیل دینی ما خیلی کم داریم از ادیان دیگه که در اختیار ما قرار گرفته باشه و بشه بشه اعتماد کنن. کتابی که حتی به در بین همه کتاب های آسمانی ما دو تا کتاب داریم غیر از قرآن کریم که به نام کتاب انبیا شناخته میشه، یکیش تورات یکیش انجیل. انجیل که خود مسیحیان هم میگن مال حضرت مسیح نیست، تورات هم ولو این که یهودیان معتقدن کتاب موسی و سایر انبیا، ولی شواهدی داره که تحریف های زیادی درش واقع شد. در حال ما اطمینانی به متون این کتاب به عنوان کتاب های خدایی و الهی و وحی آسمانی نمیتونیم داشته باشیم. تنها کتابی که معتقدیم از طرف خداست و هیچ تهدیدی درش واقع نشده قرآن کریم هست. اینه که ما وقتی از دین صحبت میکنیم مصداق اصلی که نظر داریم دین اسلامه. وقتی از کتابهای آسمانی سخن میگیم اون یقین داریم کتاب آسمانی هست و میشه بهش اعتماد کرد قرآن کریمه. البته نفی نمی کنیم که یک مطالب صحیحی هم حتی یک مطالبی از وحی الهی هم در بعضی از این کتاب ها وجود داشته باشید، اما به عنوان کلی و به عنوان یقین بکنیم این مطلب حتما وحی آسمانی است اینا نمی کنیم بگیم، مگر این که معیدی از قرآن داشته باشید. مهرا وقتی ما به متون دینی و به خصوص قرآن کریم مراجعه می کنیم و به منابع دینی خودمون از اون جهتی که در جهت تفسیر قرآن از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده، شاید به این نتیجه برسیم که اداره کردن جامعه تنها یک گروه معدودی به نام حکیمان یا نخبگان شایسته دیگری عملی نیست. درسته که فکر باید از کسی باشد که عقل بیشتری داری، تجربه بیشتری داری، اما و همچنین در عمل مدیریت باید به وسیله کسانی انجام بگیره که مهارت بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن، صلاحیت بیشتری، هوش بیشتری، فراست بیشتری، مطالعات بیشتری دارن. اونا بهتر میتونن اجرا بکنن و مدیریت بکنن. ولی وقوع خارجی چنین نظامی تنها با وجود حکیمان و نخبگان سامان نمید. شواهد تاریخی هم نشون میدید انبیا همیشه کمابیش در میان جوامع وجود داشتن و این من امت الا خلا فیها نذیر. قرآن می فرماید هیچ جامعه ای نبوده که پیغمبر نداشته باشه که ما حتی اسم اونها رو نشنیدیم، نمیدونیم کیا بودن، کجا زندگی می کردن. به طور کلی قرآن می فرماید و این من امت الا خلا فیها نذیر. یا می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. ما در میان هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم. تاریخ متاسفانه اینا را دقیقا ضبط نکرده. حتی در متون دینی ما هم اسماء اونها، شرح زندگیشون، محل اقامتشون، برنامه هاشون اینا منعکس نشده. فقط در همون تعدادی که اسمشون در قرآن آمده طبعا شرایط خاص زمانی و جغرافی های اینها در معرفی اونها دخالت بشه. از سایرین ما خبر این است. وقتی ما در احوال اینها و امتهاشون مطالعه میکنیم ببینیم جز چند نفر در میان این تعداد انبیایی که ما خراب سراغ داریم و میشناسیم موفق نشدن که یک جامعه مطلوب و یک مدینه فاضله ای بسازن و مدیریتش را کاملا به عهده بگیرن. تنها جامعه ای که قرآن نشون میده قبل از اسلام حکومتش به دست انبیا انجام گرفتی، حکومت بنی اسرائیل در دوران کوتاهی از داوود و سلیمان علی نبینا و علیه و علیهم السلام بودی. اما انبیای دیگری که رسماً در رأس در قله حکومت قرار بگیرند و همه چیز در اختیارشون باشید و بتونن مدیریت خودشون را نفوذ بدن در تمام قشرهای جامعه و نهادهای حکومتی و مدیریتی جامعه ما سراغ نداریم. بلکه غالب انبیا تا اونجا که ما سراغ داریم همیشه در فشار، در شکنجه، در تبعید، در زندان و به دست مردم به قدر می رسیدن. البته عامل قدرها هم یه افراد معدودی بودن، منتها توده های مردم هم روی جهالت و نادانی از اونا تبعیت می کردن. به هر حال اون چه مربوط به بحث اجتماعی و جامعه شناختی این مسئله میشه این است که حکومت عملا در خارج تنها به دست حکیمان و شایستگان و رهبران ممتازی که نقص و عیبی در کارشون نباشد وجود نداشته هیچگاه. بله یک پیش دینی اسلام داره و یک وعده‌ای به ما داده که روزی چنین حکومتی تحقق خواهد یافت. امیدواریم که اون روز دیر نباشه و امت فداکار و متعهد و شریف ما این صلاحیت رو داشته باشند که اون روز رو درک کنند و در رکاب اون حضرت برای اصلاح کل جامعه جهانی مشارکت داشته باشه. ولی به هر حال در گذشته چنین حکومت هایی اگر هم اتفاق افتاده گاهی در یک محدوده خاصی در عالم در یک زمان کوتاهی بودی. عملا حتی اونجایی که گاهی در یک زمانی در یک کشوری حتی در یک شهری چند پیغمبر وجود داشته نتوانستن یک حکومت صالحی تشکیل بده. و این تعجب نکنید، اینطور نبوده که در هر زمانی فقط یه پیغمبر بودی. اولا در امتهای مختلف پیغمبران متعدد بودن، گاهی در یک جا هم خدا چند تا پیغمبر می‌فرستاده. در سوره یاسین داستانش رو مدام ولرده می‌فرمایید که در روایات آمده که منظور از اون شهر شهر انطاکیه بوده. خدا می‌فرماید ما دو تا پیغمبر فرستادیم، بعد فعززناه ما به ثالثم بعد پیغمبر سومی فرستادیم کمک اون دو نفر مردم رو هدایت کنن، همیشون هم پیغمبر بودن. ولی حتی نتونستن یک شهر را به دلخواه و بر اساس برنامه الهی که تنظیم کرده بود اداره کنه نتوانستن. نه اینکه نقص در کار اونها بود، شرایط جامعه به گونه ای نبود که اونها بتونن حکومتشون را تشکیل بدن و بر اساس برنامه های الهی اداره کنن. سر اصلیش هم اینه که خدا نخواست انسانها به قهر و اجبار به یک سو کشیده بشن. امتیاز انسان این است که آزادانه حرکت خودش را انتخاب کند. اگر صحیح انتخاب کرد هم به سعادت دنیا میرسه هم به سعادت آخرت. اگر راه غلطی انتخاب کرد هم در دنیا بدبخت میشه و هم به عذاب ابدی مبتلا میشه. یعنی اگر آزادی نداشته باشه و نتواند خودش تصمیم بگیره، هیچ کدام از اینا مفهوم خودش رو پیدا نمی کنه. پس این یک تدبیر الهی است که میبایست انسانها خودشون تصمیم بگیرن. ولی عملا اون چه واقع شده این بوده که اکثرا در سطح کلان برنامه های الهی به طور کامل در هیچ جایی تا اونجایی که ما خبر داریم به طور کامل اجرا نشده مگر در یک زمان محدودی و به وسیله بعضی از انبیا. خب این یه مسئله است که با توجه به این واقعیت که عملا نخبگان صالح نمیتوانند همه کارهای جامعه را به دست بگیرند و عهده‌دار بشن چه باید کرد؟ آیا حکیمان، شایستگان، صالحان، انبیا، ائمه، اوصیای اونها، پیروان شایستشون، اون متقینی که در دعاهاشون میگند وجعلنا للمتقین اماما، اون عباد الرحمانی که در دعاهای خودشون میگن وجعلنا للمتقین اماما، وقتی میبینند که اکثریت جامعه پیرو اونها نیستن و صلاحیت این را ندارن که همه احکام واقعی اسلام درش پیاده بشه، در این شرایط دست بکشند عهد کنند از جامعه برن کنار، بگن حالا که اکثریت مردم نمیخوان پس هیچ، ما هم به کلی رها کنیم. بله بودن کسانی که چنین فکر. اونا کسانی بودند که به دیرها، به صومعه‌ها پناه می بردن، می گفتن جامعه فاسده، اصل در انسانها فساد است، اصل در انسانها شر است، هیچگاه جامعه صالحی به وجود نمیاد، نمیشه یک حرکت اصلاحی در جامعه ایجاد کرد. پس خوبه که ما به صورت فردی بریم یک گوشه ای از این اجتماع فاسد کناره بگیریم و اونجا مشغول اصلاح خودمون بشیم، خودمون پیشرفت معنوی پیدا کنیم، کار به دیگران نباشیم. بله چنین فکری هم بود، اما میدونید که اسلام این فکر را تغییر کرد. یا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. بنابراین باید سعی کرد که اون الگوی مطلوبی که انبیا ارائه میدن و حالا جانشینش صرف نظر از دعوت انبیا، اون جا که بخوایم به بحث آزاد تکیه کنیم، اون الگویی که افلاطون مثلا ارائه میداد، پیشنهاد میکرد، اون را ما در نظر بگیریم به صورت یک قله‌ای که به سوی اون حرکت کرد. یعنی همیشه توجهمون به اون الگوی کامل و ایدئال باشیم، به سوی اون حرکت کنیم، اما توقع نداشته باشیم که حتما اون الگو به صورت کامل تحقق پیدا کنه. و اگر یک جایی نفسی پیدا شد، یک جا، دو جا، حالا یک جا که میگم معنیش این نیست که یعنی فقط یک جا به شرط لا، یک جا، دو جا، ده جا یا هزار جا، اگر انحرافی پیدا شد، ما دیگه رها کنیم، بگیم این کار شدنی نیست، پس باید رها کرد. اون چه از بیانات انبیا و اون چه از سیره انبیا سلام الله علیه مجمعین و سایر حکیمان شایسته آگاه و دلسوز جامعه برمیاد، این است که الگوی ایدئال ارائه می دادن، اما توقع نداشتن که این الگو در زمان کوتاهی به طور کامل عینیت پیدا کنه، بلکه تلاش میکردن که هر روز هرچه بیشتر میشه به اون الگو نزدیکتر بشن، به سوی اون قله حرکت کنن، به امید این که روزی هم با پیشرفت علوم و معارف و هم با فراهم شدن اسباب و وسائل و تکنولوژی که بهتر بشه ارائه داد راه های صحیح را، و هم با تجربه های عینی که افراد و جوامع در طول زندگی در طول تاریخ انجام میدن، زمینه‌ای فراهم بشه که اون الگوی ایدئال امکان تحقق پیدا کنه. پس فسادی که ممکنه در جوامع پیش بیاد، این فساد یک مقدارش خلاف انتظار نیست، انحرافاتی است که در توده‌های مردم قابل پیش بینی، تجربه ها نشون میده، حتی میشه گفت قبل از خلقت انسان این مطلب قابل پیش بینی بود. تعجب نکنید وقتی خدای متعال به ملائکه فرمود انی خالق بشر من طین، فرمود اضافه بود سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، فرشتگان سوال کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، هنوز انسان ها خلق نشده بودن، یا بفرمایید این نسل انسانی که منتهی به حضرت آدم میشه هنوز وجود پیدا نکرده بود، فرشتگان پیشبینی میکردن که پیدایش یه همچون موجودی و تشکیل چنین جامعهی بدون فساد و خون ریزی نخواهد بود. تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدای متعال نفش نفرمود، فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. بعد این تقریبا یک تأیید ضمنی هم بود که بعد چنین چیزایی خواهد شد، اما در عین وجود این فسادهایی که بیش میاد و خونریزی هایی که میشه، انسانهایی تربیت خواهند شد و رشد خواهند کرد که مصالح وجود آنها و حکمت وجود آنها بر اون فسادها میچربد. و امید آن هست که روزی بیاد که یک جامعه صالحی که به اون ایدئال بسیار نزدیک باشه تحقق پیدا بکنیم. وقت من گذشت، تازه مقدمه ای برای بحث بیان کرده بودم که نتیجه بگیرم. غالبا اینطور میشه که در اصل این که بنده مهارتی ندارم در تنظیم بحث هام، مقدمه طولانی میشه و به نتیجه که باید برسیم میرسیم. بعد میدیم انشاءالله جلسه آینده، بگم جلسه آینده هم تا چند روز توفیق باشه، حیاتی باشه یا نه و توفیقی باشه یا نه به دست خداست. اگر حیاتی بود و توفیقی بود انشاءالله در جلسه آینده از این مقدمه نتیجه ای در بحث خودمون خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.